برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. تا دور دست سخن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیال نوش. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیال نوش. صوفی ز کنج صومعه با پاوی خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نمان، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچو شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو، نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش. چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان نازنین و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. وقتون بخیر. به لطف ایزد منان بار دیگر سعادت مصاحبت، همدلی و همراهی با شما خوبان رو پیدا کردیم در برنامه تا دوردست سخن. در این فصل همچون جلسه گذشته، افتخار میزبانی از مهمانان عزیز و محترم رو دارم، جناب آقای دکتر فؤاد مولودی، مدرس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین جناب زهیر توکلی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر، و سه دانشجوی عزیز که افتخار به ما دادن، خانم ها مریم کریمی، سید سمیه یوسفی پور و فاطمه سادات صدری. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و دوست بزرگوارم جناب آقای توکلی و دانشجویان عزیزی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و همه شنوندگان محترم.
پیروز باشید. آقای توکلی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای افشار و خدمت آقای دکتر مولودی و عزیزان محترم که دعوت برنامه رو قبول کردن و اینجا ما افتخار داریم که استماع می‌کنن سخنان ما رو و تکمیل میکنن انشالله با سوالات و نظراتشون حرفای ما رو در خدمتتون
هستیم. بزرگوار هستید، خیلی متشکرم. خدمت خانم ها سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تا دور دست سخن. آقای دکتر مولودی، من این فصل رو هم با هستاری آغاز میکنم. خب جلسه گذشته باز در ادامه سیری که آغاز کردیم از بحث حمله مغول به ایران و اون چه که در قرن هفتم میگذره و نسبتش با قرن هشتم، به سرفصل‌های دیگر و سرشاخه‌های دیگری ورود کردیم، البته با نکته‌ای که خانم یوسفی پور اشاراتی به اون داشتن، یعنی بحث هنر برای هنر و شیوه سرایش حافظ و اون چه که من معتقدم آقای توکلی به اون اشاره داشتن که نکته بسیار کلیدی بود و برای ما راهگشا بود، یعنی حافظی که در بطن استراب و در مرکز استراب میاد از این شیوه هنری خودش استفاده میکنه و با نگاهی جامع بسیاری از مسائل رو در لطیفترین شکل ممکن به ما عرضه میکنه و همجور که از طوری اشاره فرمودید یکی از دلایل ماندگاری دیوان حافظ در این 700 سال و اونچه که در 100 سال اخیر در دنیا و کمی بیش از 50 سال در ایران به نظر میرسه که یکی از جذابیت هایی که حافظ داشته همین نکته است که ما در جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم. اما آقای مولودی عزیز، من به خاطر اینکه انشاءالله بحثمون بحث ثوابمندتری باشه در نسبت با اون چه که البته بنده ترسیم، چون هرچی که ما میگیم پیرامون حافظ قطعا ثوابمند هست و ارجمند هست، اما دلم میخواد که یه مقداری مشخصتر بحث رو ادامه بدیم. من در جلسه گذاشتم اشارتی به این داشتم که اون چه که در دوله آل مظفر در شیراز، یعنی آل مظفر رو ما نماد بی فرهنگی و بی اخلاقی میدونیم در شیراز، از آغازش که با امیر مبارزالدین محمد است. امیر مبارزالدین محمد، آقای دکتر مولودی، کسی است که در مکتب ایلخانان و ایلخانیان تربیت شده، خیلی بیگانه با این فضا نیست. اگر ما بیایم سبقه و عرض کنم که خدمات پدر او رو و دو برادر دیگه‌ای که در کنار او هستند مورد ارزیابی قرار بدیم، به پاسخ بسیاری پرسش‌های از این دست خواهیم رسید. منتها من میخوام این فصل رو آقای دکتر مولودی از دوره ابوسعید شروع بکنم، یعنی دوره ابوسعیدی که انگار یک پنجره تازه باز میشه، یک فصل تازه باز میشه در تاریخ و فرهنگ ایران. اما نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت تر هست و در بحث اخلاق من میخوام مطرحش بکنم، این تزلزل رشته‌های در واقع عقیدتی هست. از جمله مصادیق دیگری که من اشارتی به اون میکنم و سخن کوتاه میکنم و انشالله صحبتهای خود شما رو خواهیم شنید، به ناری توقای میتونم اشاره بکنم که حاکم خراسان هست و حتی زمانی که میاد در واقع فرصتی رو در واقع طلب میکنه برای دیدار با ابوسعید و وزیری که واسطه شده برای بخشش او، داره از این فرصت استفاده میکنه که این وزیر رو، یعنی کسی که قرار شفاعت او رو بکنه، به قتل برسه. نمونه هایی از این دست رو آقای مرودی ما با شدت و حدت بیشتر میاییم در دوره آل مظفر از ابتدا تا انتهاش، یعنی چه در دوره امیر مبارزالدین محمد چه در دوره شاه شجاع، متاسفانه با این مسائل مواجه هستیم. ببخشید از اینکه من زیاده گویی کردم، سعی کردم که فقط پرسش خودم رو تبیین بیشتری کرده باشه.
اون سوالی که در جلسه قبل مطرح شد و خانم یوسفی پور گفتن که خیلی از اساتید و خیلی از نظریه پردازان ادبیات اعتقاد دارن که حافظ یک جورای زیبایی شناسی شعر رو در خدمت زیبایی شناسی درآورده، هنر رو برای هنر به کار می‌برده و جنبه معناشناسی در شعر اون ضعیف‌تره. اگه به بحث بپردازیم، ما یه تعریف از ادبیات داریم. در همین تعریف از ادبیات تفاوت ادبیات با علم معلوم میشه. ما در علم با مقوله ادراک ادراکات سر و کار داریم. ادراکات رو من معادل همون کل حوزه های اندیشه ورزی میگیرم. هر چیزی که جایگاه اندیشه باشه بهش میگم ادراک. در علوم طبیعی و در ساینس که میدونیم مدرکات ما به چه صورتن و چه شکلی باشون برخورد میکنیم، در علوم انسانی هم ما با همین مقوله ادراک و همین مقوله اندیشه و معرفت سر و کار داریم. اما اینجا یه سوال پیش میاد، پس تفاوت ادبیات، ادبیاتی هم که مدعی ادراک هست، هیچ کسی نیست در دنیا سراغ متنی ادبی بره به صرف زیبایی و بگه من میخوام فقط از نظر فرمی و زیبایی شناسی لذت ببرم و برگردم. عمدتا وارد حوزه های معنایی میشیم و ادبیات همیشه ادعاش این بوده که تونسته مقوله های ادراکی رو خیلی بپرورونه و اینها رو نشون بده. خب الان تفاوت ادبیات با علومی مانند جامعه شناسی و تاریخ و انسان شناسی و سیاست و امثالهم چیه؟ ما یک نکته اساسی در ادبیات داریم، میگیم در ادبیات کار یک ادیب اینه که دو مقوله احساس و ادراک رو با هم همسو کنه. این نکته خیلی مهمیه. احساس رو کلن همون دایره زیبایی شناسی میگیریم، حوزه عاطفی میگیریم، حوزه تخیل میگیریم، حوزه بلاغت میگیریم و ادراک رو کلن حوزه های اندیشه و معرفت میگیریم. حالا در سطوح مختلف هستی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق شناسی و امثالها. خب میگیم ادبیات باید این دوتا رو همسو کنه و اینکه در تاریخ بشر در هر دوره یک نهلهی پیدا شد که یکی از این کفه های ترازو رو گرفت و اون رو اصل میدونست، امروزه چیزی بوده که حداقل 50 سال در نظریه ادبی معاصر این قضیه منتفی شده. این قضیه منتفی شده و دیگر جدالی بین صورت و معنا ما نداریم. و حتی تفکیک این دوتا بنده به زرس قاطع میتونم بگم اصلا ممکن نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم صورت رو از معنا تفکیک کنیم. اما اینجا میشه شعرا و ادیبان رو دستبندی کرد. یک جماعت از شعرهای ما هستن بعد زیبایی شناسی کارشون از بعد معرفت شناسی و ادراک کارشون قوی تره، مثلا سعدی در غزلیات. و یک دسته از شعرها و ادیبان ما هستن میبینیم نه، جنبه ادراک از جنبه احساس قوی تره، یعنی این کفه سنگین تر. و اینجا یک بحث اساسی پیش میاد. یکی از وجوه اتفاقا نبوغ حافظ که تا حالا بهش نپرداختیم ولی باید بهش بپردازیم اینیه که آدمیه که همزمان داره هم معناشناسی اثرش و هم زیبایی شناسی اثرش براش خیلی مهمه. حافظ منتقد اجتماعی هست. این رو به صراحت داده هایی که در شعر حافظ است داره به ما میگه. هیچ کسی نمیتونه این رو انکار بکنه. هیچ دیوانی نبوده در تاریخ ادبیات ما به اون اندازه که دیوان حافظ آشوب اجتماعی قرن هشتم رو به ما نشون میده. هیچ دیوان شاعر انتقاد اجتماعی داره و در این هیچ جای سوالی نیست. اما یک مسئله ای که خیلی اینجا مهمه، نوع پرداختن و مصالح کار حافظ در پرداختن به این حوزه های معرفت، معرفت در دایره عام. و اینجاست که حافظ به صراحت میتونم بگم زیرکترین شاعر ما بوده در طول ادبیات فارسی که بلد زیبایی شناسی کلامش رو با معرفت شناسی و معنا شناسیش تنظیم کنه. چرا؟ چون اهل خشم و خروش و شعار و یا کلن بگم اهل مستقیم حرف زدن نیست،
برخلاف عبید زاکانی.
بله، اصلا تفاوت حافظ با عبید در همینه.
بله،
عبید خیلی جاها مستقیم حرف میزنه و ادبیات کلامش کم، اما حافظ به همون اندازه که حوزه معرفت براش مهمه، زیبایی شناسی اثر و تنظیم زیبایی شناسی اون خیلی براش مهمه. اینه که شما میبینید ریزترین نکته های بلاغی رو که در حتی بلاغت قدیم، حالا اصلا وارد حوزه نقد جدید نمیشم، در بلاغت قدیم ریزترین نکته ها رو در دیوان حافظ شما میتونید پیدا کنید. ایهام به جرأت میتونم بگم ظریف ترین آرایی ادبی، متناقض نمایی ظریف ترین و پیچیده ترین آرایی ادبی و میبینیم در شعر حافظ از همه بیشتره. یعنی اون چیزی که آقای توکلی فرمودن جلسه قبل، خیلی وقتا در حد تندیسگر مجسمه ساز تراش داده شعر رو، بعضی وقتا اصلا معلوم عرق کرده که یک کلمه رو چه شکلی جابجا بکنه. و این وجه حافظ رو بهش نپرداختیم. و من معتقدم که کسایی که میخوان درباره حافظ تحقیق بکنن باید این حوزه های معرفت و این حوزه های زیبایی شناسی رو به موازات هم پیش ببرن. و ناخودآگاه جامعه مخاطبان ما این قضیه رو فهمیده، وجوه عظمت حافظ در همین بوده که حتی افرادی بودن که هر یک تعلقی به یکی از این نهله ها داشتن، باز موقعی که سراغ حافظ رفتن دست پر برگشتن. یعنی کسایی که در حوزه تاریخ ادبیات علاقه‌مندن، کارکرد سیاسی اجتماعی برای ادبیات قائلن، در ادبیات دنبال ردپای ایدئولوژی و اخلاق میگردن، دست پر از نزد حافظ برمیگردن.
به همین دلیل است که میتونیم او رو در واقع آقای توکلی و موافق باشید جامعه ترین شاعر ایرانی به حساب بیاریم دیگه از این جهت.
و این نکته خیلی مهمه. حالا که این رو مطرح کردیم، از اینجاست که ما میتونیم بگیم بعد زیبایی شناسی حافظ سر جاشه، پس وارد حوزه های معرفت و معنا و وارد حوزه انتقاد اجتماعی و انعکاس شرایط اجتماعی بشیم و اونجا بررسی بکنیم ببینیم حافظ چقدر متأثر زمانه خودش بوده و چقدر سعی کرده با زمانه خودش یک رابطه آگاهانه مفهومدار برقرار بکنه. و چیزی که جناب افشار شما بهش اشاره کردید، همین مسئله در تاریخ مغول که فرمودید،
عرض کردم خدمت،
از زمان ابو سعید، یک نکته تاریخی رو من خیلی در ذهنم.
ابو سعید فصل تازه است دیگه آقای.
بله، اتفاقا میخوام در همین بحث جاش بدم. حالا که زیبایی شناسی شعر حافظ رو دربارش حرف زدیم، وارد حوزه معرفت و معنا میشیم و اونجا میتونیم بهانه‌ای داشته باشیم که کانتکست یا اون شرایط بستر سیاسی اجتماعی زمان خود حافظ رو هم مطرح بکنیم. یعنی مغول موقعی که در ایران استیلا پیدا کردن بعد خود هولاکو، دچار یک تعارض ذاتی شدن. یک مردمان بیابانگرد که با شهرنشینی و مدنیت و ساختار و لایه‌های اجتماعی بیگانن، الان اومدن در سرزمینی دارن حکومت میکنن که در این زمین سابقه خیلی طولانی داره. شهرنشینی، مدنیت و لایه‌های حتی حکومت و سیاست خیلی براش مهمه. و اینجاست که خود مغول به یه پارادوکس ذاتی میرسه. اون بربریت و اون غریزه مندی رو که مغول بر اساس اون داره زندگی میکنه الان چه شکلی باید تلفیق بده با شرایط اجتماعی که داره در اون زندگی میکنه و ثمرش میشه اعجوبه مثل ابو سعید، اعجوبه مانند ابو سعید که نمیتونه جلوی غرایز خودش رو بگیره، نمیتونه بدویت خودش رو کنترل کنه و متقابلا در یک بستر شهری قرار گرفته و الان به خاطر پیشبرد اراده هاش مجبور به قانون متوسل بشه و خیلی از قوانین رو وضع کنه. یعنی اصلا از یه منظرم بهش نگاه کنیم یه وضع کمیک خیلی مسخره میشه.
ولو هم وضع کمیک مضحکی میشه، همین که من فکر می‌کنم آقای دکتر مولودی عزیز در تاریخ ایران به این شدت و حدت برای نخستین بار هست. من نمیگم وجود نداشته، در تمام اقوام وجود داشته این مسائل پشت پرده، ولی واقعا به این شدت و حدت
وجود داشت. اما همه قاعده بازی رو
ابو سعید هست که بروز و ظهور پیدا می‌کرد.
وجود داشت اما عمدتا همه قاعده بازی رو بلد بودن. هر جا سلطانی و امیری میخواست خواسته خودش رو پیش ببره، یک فضای هژمونی که قشنگ درست میکرد و میدونست چه شکلی حرفشو به کرسی بنشونه، چه شکلی پیش بره. اما مغول اینجا میاد قضیه رو عیان میکنه، یعنی در حد قانون پیشش میبره که آقا من مالک نوامیس مردمم، در حالی که پادشاهان سلجوقی و غزنوی پیش از اون اگر یک همچین خواستی داشتن بلد بودن چه شکلی اجراش بکنن و اصلا به حوزه عمومی کشیده نشه.
و یه پارادوکس شدید هم وجود داره. ببینید آقای دکتر مرودی عزیز، از ابو سعیدی که ما داریم نام میبریم میخوام بگم که بی اخلاقی اصلا در بدنه حکومت ابو سعید رخ نکرده. ببینید اینا همه نسبت مستقیمی با نوع نگاه و نوع شیوه حکومت ابو سعید داره که من فکر میکنم اصلا فونداسیون این بنای کج رو به نوعی ابو سعید میاد در حالا با چند دهه فاصله بنا میگذاره. خیلی ممنونم آقای دکتر مولودی عزیز. آقای توکلی خواهش میکنم شما با ما همراه باشید در این بحث و این نسبتی که من دارم جستجو میکنم با بحث مفاهیم اخلاقی و جایگاه اخلاق، و حالا امیدوارم که بحث یه جوری هدایت بشه که ما بیشتر ورود بکنیم به خود دیوان لسان الغیب و بتونیم بهره بگیریم از ابیاتی که مستقیما ما رو هدایت میکنه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب افشار، باز من شما رو ارجاع میدم به اینکه چه حوادثی شما وقتی که مثلا فرض کنید بررسی میکنه این فساد و هرزگی و بیرسمی در دستگاه خلافت عباسی شما شروع بکنین، بعد بیان توی سلاطینی که بودن توی ایران، این یه امری نبوده که نوظهور باشه.
درس کردم گفتم به گونه دیگر با شدت و عدد بیشتر رقم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید من می‌خوام اینو عرض بکنم که وقتی که جناب استاد طوس، حالا بعضیا میگن این ابیات الحاقی است و اینا، من با اون کار ندارم، ولی بالاخره این ابیات ابیاتی که توی وجدان جمعی ما هزار سال داره کار میکنه. اونجایی که در آخر شاهنامه وقتی که این ابیات الحاقی هست یا نیست من کاری ندارم، ولی بالاخره پذیرفته شده است، یعنی تو وجدان جمعی ما این ابیات ثبت شده و ما این ابیات رو، حالا مال فردوسی نبوده، مال یک کاتب گمنامی بوده، مهم نیست، ابیات سخته و پخته است و به لحاظ مضمونی مضمون بلندی داره، نظر پیشگویی وضعیت تاریخی ما. چو روز اندر آید به روز دراز، شود ناسزا شاه گردن فراز. بپوشد از ایشان گروهی سیاه، ز دیبان هند از بر سر کلاه. اشاره به عباسیان. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش. برنج یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش همین ننگرد. شباید یکی چشمه رخشان کند، ستاننده روزشان دیگر از کمر برمیان و کله بر سر است. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم جنگجوی، سواران که لاف آرد و گفتگوی. یه پیاده، مردم جنگجوی میشن پیاده، و کی میشه سوار؟ یعنی ارتشی میشه، اونایی که فقط لاف گفته بودن. کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد هنر کشاورزی باید کشاورزش بکنه میشه جنگی. نژاد هنر کمتر آید ببر، روایت همی این از آن از این. ز نفرین ندانند باز آفرین، نهان بدتر از آشکارا شود. همین چیزی شما دارید میگید، نهان بدتر از آشکارا شود. دل شاهشان سنگ خارا شود، بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر بر پدر همچنین چارگر. یعنی پسر علیه پدرش دوته میکنه. شود بنده بی هنر شهریار، سبکتکین غزنوی، محمود غزنوی و سایر دوستان. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار، به گیتی کسی را نماند وفا. روان و زبانها شود پر جفا، از ایران، اینجا خیلی مهمه، از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیند در میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. بود دانشومند و زاهد به نام، یا همه اسمی از دانشمند و زاهد دارند، دانشمند یعنی فقیه دیگه. بکوشد از این تا که آید به کام، که تا آخر میاد که میگه که بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار مهان کاسته، تا اونجایی که میگه که زیان کسان را پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. حالا آیا اینو رستم فرخزاد گفته بوده یا نه، اینو بعدن اضافه کردن داستانگوها به متن، اینا رو من واردش نمیشم چون اصلا موضوع صحبتمون نیست. میخوام یه چیزی رو بگم، میخوام بگم وقتی که جناب فرزان، آنچه ضامن دین و اخلاق هست فرهنگ یک جامعه و ادب یک جامعه، که ادب هم در واقع جلوه ای از فرهنگ هست، ضامن دین و اخلاق هست.
بله،
من شما رو ارجاع میدم به قرآن سوره نمل، فرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا فيها وجعلوا عزت اهلها اذله. فرماید پادشاهان روششون اینجوریه که وقتی وارد شهری میشن عزیزهای اون شهر رو ذلیل میکنن و تباهی ایجاد میکنن در اون شهر. عزیزهای شهر رو ذلیل میکنن یعنی چی؟ یعنی نظام طبقاتی جامعه رو، نظام جامعه رو میریزن به هم، نظم جامعه رو میریزن به هم. همین چیزی فردوسی هم داره اشاره میکنه، نظم جامعه به هم ریخته میشه بدون اینکه نظم جدید و بهتری جایگزینش بشه، و در این در هم ریختگی نظم جامعه فرهنگ جامعه از بین میره، چون فرهنگ مسئله ای هستش که نسبت مستقیمی با نظم داره، وقتی در آشوب فرهنگ از بین میره، نه صرفا به خاطر ناامنی، به خاطر اینکه اون نظم ضامن فرهنگ و فرهنگ ضامن اجرای مواریث و سنن ملی و قومی و دینی و اخلاقی و عرفیه. یعنی هنجارها رو فرهنگ حفظ میکنه. خب میخوام اینو عرض کنم، به فاصله کوتاهی که دو تا سلطنت ایرانی سر کار میان، سامانیان و صفاریان و دیلمیان، بعد از اون بعد ترک ها میان سر کار. من نمیخوام بگم هر کسی که ایرانی باشه بیا سر کار مقدسه، اما شما کارنامه دیلمیان رو نگاه بکنید که کسی مثل متنبی که هنوز بزرگترین شاعر کلاسیک عربه مداح درباره اینا هستش، کسی مثل صاحب اسماعیل ابن عباد وزیر ایناست، ابن حمید وزیر اینا هستش. خب ببینید اینا چه جماعت فرهنگ پروری بودن با اینکه بچه های ماهیگیر بودن، اما این خواستگاه قومی و فرهنگی و تمدنی داره، میفهمه بازی چند چنده. بخوام خیلی خودمونی حرف بزنم،
شما اصلا اون قصیده متنبی رو بیاد بیارید، اون قصیده معروف که ایرانی ها و اعراب رو با هم مقایسه میکنه و درباره خود متنبی میگه و قصیده خیلی جالبیه. نه در همون قصیده متنبی اصلا یه جا دیگه در میانه قصیده به مقایسه اعراب و ایرانیان میپردازه و میگه من اصلا فکر نمیکردم اینا مردمانی اینقدر شریف، اصیل، بزرگزاده، و حتی میگه جنس آداب و رسومشون با ماها فرق میکنه.
بله بسیار.
میگه نوع نشست و برخاست و آداب و رسومشون خیلی با ما فرق میکنه.
اون هر روایتی که حالا که اسرایی رو میارن وارد مرکز خلافت میکنن و در میان این اسرا دختران یزگرد هستن یا دختران خاندان شاهی هستن و حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که این فارس ها اینا قومی هستن حکیم و کریم، این عبارت ها فرماید حکما کرما، اینا قوم بزرگوار، بزرگمنش و حکیمی هستن و سزاوار نیست که اینها به کنیزی برده بشن. ببینین یعنی صاحب دین میاد چنین، میخوام بگم اون فرهنگ، بله اون فرهنگ میاد به قول امروزی ها بیس و پایه دستگاه دیوانی و اداری خلفای بنی امیه و بعد بنی عباس قرار میگیره و حتی سلسله های وزارتی ها رو من به لحاظ عقیدتی اصلا هیچ ارادتی مطلقاً برامکه و خاندان سهلین ها ندارم، ولی به لحاظ نظم و نظام اداری اینا واقعا نخبه بودن. ببینید اون میراث، شما میفهمید فساد، شما تاریخ بیهقی رو بخونین درباره احمد یونالتگین چی میگه جناب مولودی، روابط محمود با ایاز رو نگاه بکنین و این انقدر عادی میشه در دربارهای ترک زبان که اینو میگن نظربازی، ولو در حد حداقلیش که نظربازی بوده باشه، از سلاطین ترک شروع شده که دکتر ذبیح‌الله صفا تو بخش اون تاریخ ادبیات به دوران سلجوقیان میپردازه، میگه از خود کتاب تاریخی اون عهد سنجر چقدر غلام باره بوده، سنجری که تازه یکی از سلاطین شریعت مدار سلجوقی، یعنی خوشنامه، تازه خوشنامه. خب میگم این وقتی که یک جماعت میان پادشاه میشن که اینا بی رسمن به معنی که بویی از فرهنگ، ادب و تمدن به مفهوم دقیقش نبردن. خب این نظم جامعه میرزه به هم. وقتی مغلا میان این تیره خلاص بهش میخوره، تیره خلاص بهش میخوره و حاصلش میشه این که معنا متزلزل میشه، معنا سیال میشه دیگه، انگار هیچ چیز ارزش اخلاقی ثابت دیگه وجود نداره. اون چه شما میفرمایید یعنی نقطه اوج اون قضیه است. ولی شما درباره فسادهایی که درباره سلجوقی‌ها بود اگر یه تورقی در کتاب تاریخ رو بکنید برای خیلی متقدمه.
بله شما رو از عهد عباسی آغاز کردید که خب بی‌تردید باید این گزار رو طی می‌کردیم، ولی عرض کردم که در دوره ابوسعید به شکل دیگری، به گونه دیگری، با شدت.
حالا می‌خوام اگر اجازه بدین جناب چند تا نکته کلی تر بگم.
خواهش می‌کنم عرض بفهمید آقای توکل ما این فرصت بگیریم دوستان داشت شما خواهش می‌کنم خیلی وقت ما اینجا خدمتتون هستیم و سکوت کردن باشون همراه باشیم. بعد ان شاء الله خدمت رو خواهیم بود در بخش پایانی. شنوندگان محترم سپاسگزارم از همراهی شما. خواهش می‌کنم قطعه موسیقی دیگری بشنوید و بعد از اون با ادامه بحث خدمتتون خواهیم بود.
آقای افشار شما اصلا میخواستین در مورد حالا از بی‌حیایی های دوران ابوسعید خیلی اوج میگیره، تأثیری که روی حافظ میذاره،
تزلزل اخلاقی است دیگه. بله
تزلزلات اخلاقی. بله خب فقط البته این نبوده، کل دوران سیاسی و اجتماعی که حافظ روی زندگی کرده سرشار از تزلزلات اخلاقی. حالا آقای توکلی خیلی برگشتن به عقب، توضیح دادن که شما میگید گذار از این دوره لازم بوده، خیلی پرت شده به نظر من. اینو میخواستم به آقای توکلی بگم، حالا یه شعری هم خوندن، نمیخوام بگم بی ربط بوده، ولی اگه از همون دوره ابوسعید شروع کنید، دوباره شروع کنید درست. به نظر من چون من شنوندگان رو در نظر میگیرم درست. نمی کنم اون بحث مفصلی که شما کردین در حوصله یه شنونده
بحث بگنجه. از این نظر لازمه سرکار خانم، من تشکر میکنم از شما، از این نظر لازمه که ببینید شما یه بحثی که میخواید بکنید باید هم جامع باشه هم مانع. شما وقتی مثلا میخواید بگید که ابوسعید بهادرخان این رفتار رو کرد، این رفتار مسبوق به سابقه بوده، بعد این شکل وقیح تری از اون داشته. همین
و یه نقطه اساسی تر،
من دارم به شما میگم وقتی که من دارم از کلیت میگم و گفتم ببینید اصل کاری اینجاست که یک جامعه یه فرهنگی داره، یک ساختار اجتماعی داره، این ساختار به هم میریزه، بعد اگر از داخل اون جامعه به شکل درونزا این ساختار بازسازی بشه، کاری که سامانیان داشتن میکردن. ببینید سامانیان آدمای مسلمان معتقدی بودن اما داشتن فرهنگو از درون دوباره باز تولید میکردن جوری که به کار اون زمانه بیاد. فردوسی داشت این کارو میکرد. خب اگر این اتفاق ادامه پیدا میکرد و خیلی شرایط فرق میکرد، ولی وقتی از وقتی که غزنویان میان، بعد سلجوقیان میان، خوارزمشاهیان میان، بعد مغولا میان، هولاکوخان میاد، تیمورلنگ میاد، بعد چوپانیان، جلایریان، آقیونلوها، قراقیونلوهاست، اینا همه به خوبی توحش این قوم برمیگرده، قبایل بودن اینا رسما. من میخوام بگم این خلافت عباسی از مقتدی بعد یک دلال بود تو سیاست و فرهنگ ایران، دلال بود، بین همه رو میزد به هم تا بتونه خودش از آب گلولت ماهی بگیره و تحمیل اون عنصر عربی بر فرهنگ ایران از اون ور عرب معابد، اینا همش نقش داره. به نظر من اتفاقا خواجه نصیر که از خدماتش این بود که تشریح کرد که خلافت عباسی از بین بره.
بله.
خب میخوام این عرض بکنم که من دارم این نکته کلی رو میگم که وقتی که ساختاری از درون با خصوصیت فرهنگ اونجا، ببین ادب و هنجار، خب هنجارهای اجتماعی، حالا چون هنجار اجتماعی به اصطلاح از شریعت برخواسته باشه چه از عرفیات برخواسته باشه، این هنجار اجتماعی زامنش اینه که جامعه فرهنگی داشته باشه و فرهنگ در جامعه‌ای که ساختارهاش میریزه به هم، شغلها میریزه به هم، اصناف میریزه به هم، شیوه معیشت میریزه به هم، یعنی ایلات سلجوقی وارد ایران میشن. 200 سال شما جلسه پیش تشریف نداشتیم، تا 8 میلیون نفر هم گفتند که تو اون دو قرنی که سلجوقی‌ها سر کار بودن تو ایران، تا 8 میلیون نفر ترک اونور وارد ایران میشن.